درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org در رادیو لورا لورا.ca شنید. تلفن ارتباطی در هنگام پخش برنامه در استودیو برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات به دینگونه است: 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. مصاحبه ها در یوتیوب رادیو پارس یا آذری عرفانی، در فیسبوک رادیو پارس پیشتاز و کانال تلگرام رادیو پارس منتشر می شود و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزاد و کوشندگان راه آزادی. دوستای نازنین، هر جا هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 15 ماه دسامبر 2024 برابر با 25 آذر ماه 1403 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. برنامه را با یک ترانه به نام هفت و گل سرخ فریدون فرخزاد بود که با صدای خانم پرستو احمدی میشنویم.
هفت و دریا، هفت جنگل، هفت و صحرا، اگه نخوان ما با هم باشیم. هفت و دیوار سنگی با هفت و دیو زنگی، اگه نخوان ما با هم باشیم. هفت و سمون تاریک، هفت کور راه باریک، اگه نخوان جادو تو هفت برج و بارو، اگه نخوان ما با هم باشی. می جنگیم با هاشور، با همه هفت هاشور عشق رو به دست میاریم، از میدون نمیریم، سه هفته ما بهار میشه لحظه لحظه ها. وقتی به هم رسیدیم با هم بهار دیدیم، خنده میشه گریه های ما، خنده میشه گریه های ما.
شنوندگان ارجمند، خدمتتون اعلام کردم که مهمان امروز ما جناب فرزاد وحید هستند. دو هفته قبل من با ایشون گفتگوی داشتم که اگر خاطرتون باشه در مورد مسائل اقتصادی صحبت کردیم. امروز در خدمت جناب وحید هستیم. درود بر شما و با سپاس فراوان از اینکه امروز میتونیم با شما در مورد سوالاتمون صحبت کنیم. بفرمایید جناب وحید.
درود بر شما خانم ارفانی و شنوندگان رادیو پارس. امیدوارم که صدای من به خوبی بیاد و مشکلی نباشه. من در مورد مسائل اقتصادی و تئوری‌های مختلف اقتصادی و اقتصاد ایران،
اگه اجازه بدید من سوالاتی که شده مطرح بکنم و بعد شما ادامه بدید به سوالات. بله بله، بسیار خوب. به خاطر اون صحبت که ما داشتیم در دو هفته قبل، سوالاتی مطرح شده که من با سوال این شنونده عزیز برنامه رو شروع میکنم. شما اشاره کرده بودید به سیستم اقتصادی در کشور آرژانتین که از نظر شما یک سیستم مرجح بود و گفتین که خوزه میلی ایشون سیستم در واقع مونیتاریسمو پیاده کرده و گویا باید موفق باشه و مورد تایید شما بود، در صورتی که گفته شده که میلی در آرژانتین خودش میگه که اونا سیستم آنارکو کپیتالیستی رو پیاده کردن و بعد کارمندان دولت رو بیرون میکنه و فقط تازه یک سال هستش که سر کار هستش و هنوز معلوم نیست که نتیجهش چگونه خواهد بود. و بازم اشاره شده بود که این سیستم مونیتاریسم ضد اقتصاد کینزی است که توسط میلتون فریدمن به وجود اومد و پس از کودتا علیه آلنده در شیلی به وسیله پینوشه دیکتاتور به وجود اومد و ضد کارگره. نظر شما در این رابطه چیه؟ بفرمایید لطفا.
در مورد رئیس جمهور جدید آرژانتین خدمتتون عرض کنم که آرژانتین با یه مشکل بسیار بزرگی مواجه شده بود و اون هم توهم های نجومی بود. حالا اگر توهم در کشور ما 50% رقم توهم در آرژانتین رسیده بود به 17,000%، اصلا باور نکردنی این رقم، 17,000%. یعنی واقعا اقتصاد اینها کاملا در حال سقوط. من حالا باید توضیح بدم که چی باعث تورم میشه. تورم در کشور معمولا به خاطر بالا بودن نقدینگی در کشور ایجاد میشه. نقدینگی یعنی پول درگرد میشه. پول درگردش چرا زیاد میشه؟ موقعی زیاد میشه که دولت درآمد کافی نداره، ولی بدون توجه به درآمدش، بدون توجه به مقدار کالا در بازار اسکناس چاپ کنه. حجم بالای اسکناس که قانون عرضه و تقاضا وقتی پول در گردش زیاد میشه در دست مردم، قیمت کالاها بالا میره، پول زیاده ولی کالا ثابت میده، قیمت کالاها میره بالا و این چیزی که ما بهش میگیم تورم. تورم خیلی زیاد نتیجه چاپ اسکناس بدون ارزش. حالا چرا اسکناس بدون ارزش چاپ میکنه دولت؟ دولت مخارجی داره، مخارج دولت پرداختن حقوق کارمنداشه، پرداختن کلیه کسانی که در قسمت های اداری نظامی یا بیمارستان ها و مدارس اینا کار میکنن و از بودجه دولتی استفاده میکنن. وقتی دولت پول نداره، درآمدی نداره که بتونه این مخارج رو تامین کنه، بدون توجه به درآمدش اسکناس چاپ. خب این اسکناس چاپ کردن بیرویه باعث چی میشه؟ باعث هم تورم میشه که خدمتتون عرض کنم. حالا ایشون اومد با این تئوری اومد که ما بهتره که این کار رو نکنیم، بهتره که مقدار حجم نقدینگی رو در بازار کنترل، برای اینکه کنترل بکنیم اسکناس بیرویه چاپ نمیکنیم. خب پس حقوق کارمندان چجوری بدیم؟ این بود که اینا به این نتیجه رسیدن که بهتره یه نوعی زیادی از کارمندایی که کار مفیدی انجام نمیدادن رو بازنشسته بود. این بازنشسته کردن این کارمند ها باعث شد که این نوعی زیادی مخارج دولت کم بشه. بعد خب یه سری قوانین دست و پاگیری هم ایجاد شده بود که همون قوانین اجرای اون قوانین دست و پاگیر دوتا مشکل ایجاد کرده بود. یکی این که برای تولید کنندگان دردسر زیادی بود که یکی یکی از این مراحل مختلف این قوانین بگذرن تا کارشون رو انجام بدن و یکی دیگه هم خوب کارمنده زیادی نبود. ایشون در عرض 6 ماه 3000 قانون دست و پاگیر رو حذف کرد. 3000 قانون دست و پاگیر خیلی و تونست مقدار زیادی از کارمندهای اضافی را کم بکنه. همونطوری خدمتتون عرض کردم این تورمی که 17000 بود در عرض 6 ماه رسید به 2.4%. خب حالا یعنی چی کاری؟ ایجاد نارضایتی های زیادی داره در کسانی که کارشون از دست دادن میکنه، ولی برای اقتصاد یه چیز حیاتی بود و معمولا تمام این کارهای اصولی برای اقتصاد با یک سری مقاومت هایی از جانب کسایی که این قوانین به نفعشون نیست ایجاد میشه. کارمنده دو نشسته شده بودن، کارشون از دست داده بودن، خوبصدشون دارن، ولی اینها تونستن با روشنگری و دقیقا توجیه کردن مشکل اقتصاد به مردم، مردم رو در پشت سرکوشون داشته باشن. این خیلی مهمه.
یعنی مردم در اونجا الان از این سیستم اقتصادی راضی هستن؟ این کارمندان که خیلی زود بازنشسته شدن، خب وقت با حقوقی که دریافت میکنن میتونن به زندگیشون ادامه بدن کارمندا؟
خدمتتون عرض کنم که همونطور که اول گفتم، هر موقع شما یه اقتصاد رو با جراحی بکنید، هر موقع که مثلا یه کار اصولی انجام بدید، یه عده متصرف،
یعنی راه دیگه‌ای وجود نداشت که با ثروتمندان این جراحی رو شروع بکنن؟
هیچ راهی دیگه وجود نداشت. نه، من خدمتتون عرض میکنم، باید من وقت بیشتر از توضیح بدم. ببینید مسئله اصلی تورم، همونطوری خدمتتون عرض کردم، حجم پول در گردش. وقتی حجم پول در گردش زیاد باشه تورم ایجاد میشه. برای کم کردن حجم پول در گردش مخارج دولت باید کم بشه. مخارج دولت چیه؟ یکی از بزرگترین مخارج دولت حقوقه، حقوق کارمنده که برای جای مختلف کار، و این کار کم کردن مخارج دولت نیاز به این داره که دولت چابک بشه. من این چیزی خدمتون عرض کنم، در ایران خود دولتی ها گفتن که مقدار مفید ساعت مفید کار کار کارمندان در ایران نیم ساعت در روز، بقیهش وقت طرف کنند. یعنی مثلا فرض کنید که در ایران یک کارمندی که میره مثلا باید 6 ساعت در روز کار بکنه، 5 ساعت و نیمش وقت طرف. یعنی چی؟ یعنی که ما با حذف کردن تعداد خیلی زیادی از این کسایی که کمکاری میکنند میتونیم مخارج دولتی رو کم بکنیم. حالا اینو خوششون نمید، معلومه که خوششون نمید، ولی در مقابل این چی به دست میاریم؟ یه اقتصادی به دست میاریم که اون اقتصاد میتونه ایجاد شکوفایی بکنه، میتونه سرمایه گذارها رو به سوی سرمایه گذاری به کشور جلب بکنه. از همه مهمتر اینه که وقتی شما تورم بالا دارید، دارید یکی رو مالیات پنهان از همه میگیرید. یعنی اگه شما مثلا مثال ایران رو براتون بزنم، حدود در تمام دوران حکومت آقای رئیسی اقتصاد ما با تورم بالای 50% مواجه، حالا اومدن این رسوندنش خود پایین تر مثلا میگه 36%، ولی در دوران آقای رئیسی 50%. خودشون میگفتن، خیلی ها میگفتن که این بیشتر از اونه، ولی خب حالا با حرف خودشون رو قبول. تورم 50% یعنی چی؟ یعنی شما اگه 100 تومان الان دارید، در پایان سال قدرت خرید این 100 تومانی شما میشه 50. قدرت خریدش تورم یعنی همین، 50% بشه قدرت خرید پول شما نصف میشه. حالا وقتی این نصف میشه یعنی چی؟ یعنی اینکه شما یک مالیات پنهان 50% به دولت دارید. کی استفاده میکنه ازش؟ اون دولتی که داره بی رویه پوچ آب. پس همه مردم، نه تنها کارمندان دولت، بلکه همه مردم، تمام کارگران، تمام کسایی که در مملکت زندگی میکنن، دارن یه تورم پنهان از تورم 50% یک مالیات پنهان دارن میدن، اونم 50%. این 50% شما جمع بکنید با 15% مثلا مالیات آشکاری که دولت میگیره میشه 65%، و این برای اقتصادی فاجعه است. اصولا تورمی که میگن تورم سالمی هست و از زیر 2% میشه، اگه از خیلی هم بیاد پایین مثلا به 0% یا تورم منفی به 3، اونم مشکل ایجاد اقتصادی ایجاد میکنه. و یه تورم حدود 2% یه تورم سالمه برای اقتصاد. اینه که خب برای اینکه ما بتونیم به این مشکلات پاسخ بدیم و این تورم پنهان رو از بین ببریم، لازم است که حجم پول درگردشون کنترل کنیم، و برای این باید مخارج دولتی کم باشه، کمکاری کم باشه. کمکاری که در ادارات میشه فاجعه است.
خب ببینید، شما فقط اشاره میکنید به اینکه این جراحی که قرار صورت بگیره، اولین طبقه که مورد این جراحی قرار میگیرن کارمندان دولت هستن که به هر حال حقوق زیادی ندارن، ولی اگر بخوام به کشور ایران مراجعه بکنیم، در کشور ایران هزینه های دولتی بسیار زیاد هستش، اونم نه برای کارمندان، نه برای کارگران، بلکه برای نهادهای مذهبی که یک بودجه بسیار هنگفتی رو به خودشون اختصاص دادن که ضربه بسیار بالایی هم خواهد زد. و بعدم باز هم کسی سوال کرده بود که شما در مورد از بین بردن سوبسیدا صحبتی کرده بودین که گفتم باعث شورش مردم میشه، مثلا قیمت نان یا بنزین یا مترو بالا میره و مردم فقیر و کارگر باید چیکار بکنن. همکار من یک سوالی داشتن در مورد همون توضیح اول شما. اجازه بدین که ببینم ایشون میتونن با شما وصل بشن و صحبت بکنم. جناب جواد صنم‌راد در خدمت ایشون هستیم امروز، بفرمایید شما.
بله، با سلام به شما و جناب آقای فرید، خیلی ممنونم از حرفایی که میزنن، ولی خب خیلی هاشو حرفای بدیهی رو میزنن.
اجازه بدین جناب وحید، شما سخنان ایشون رو میشنوین؟
صدا خیلی ضعیفه.
بله، من بلندتر صحبت میکنم. ببینید ما
الان چطوره؟ میشنوید؟
الان بهتره.
ببینید ما یه وقتی در تحلیل اختلاف داریم اون مشکلی نیست، ولی شما موقعی که فاکت غلط رو اعلام میکنین، اون دفعه اعلام کردید، این بارم اعلام کردید، تورم 17,000 شما الان میتونید به آمار صندوق بین‌المللی پول رجوع کنید. الان من آمار آخرین شماره تایمز مالی رو واسه شما میخونم، یه همچی تورمایی ما در آرژانتین نداشتیم. ما تورم پارسال حدود، یعنی 2023 تورم سالانه، توجه کنید، تورم سالانه در 2023 200% بوده و تورم 17,000 نداشتیم. و بعد شما میگید در عرض 6 ماه رسونده 2.4%. اون 2.4% که شما میفرمایین، اون تورم ماهانه رو شما میگین. یعنی تورم در حقیقت در آرژانتین به وسیله آقای خاویر میلی از بین نرفته، بلکه نرخ تا این نوشته فاینانشال تایمز رو من در 10 دسامبر همین امسال میگم واسه شما، دو روز پیش، نرخ تورم ماهانه در آرژانتین از 26% در دسامبر گذشته به 2.7% در اکتبر امسال رسید، کاهش یافته. اینه که کاهش یافته، ولی اونجور که شما فاکت رو غلط اعلام میکنی که از 17,000 رسیده به 2.4، این خبرها نبوده. تورم سالیانه حدود 200% بوده، همین امسال هم که آقای خاویر میلی هست تورم ها هست. الان دوستان میتونن به ویکیپدیا مراجعه کنن که آمار صندوق بین‌المللی پول هست، همین امسال هم تورم هنوز بیش از، یعنی در تمام ماهای سه رو به اول امسال آقای زمامداری آقای خاویر میلی، تورم سالیانه بیش از 200% بوده. تورم سالیانه یعنی تورم از این نقطه امسال به نقطه سال پیش. در ماهای اخیر تورم قدری پایین اومده، ولی به پیشبینی باز صندوق بین‌المللی پول، به گفته باز نیویورک تایمز 14 دسامبر همین امسال، تورم حتی در سال آینده 45% خواهد بود تورم آرژانتین. پس توجه کنید. ببینید در تحلیل ما میتونیم اختلاف داشته باشیم، نظرات شما خیلی محترمه، البته دست راستی صد کارگره، ولی خیلی محترمه، ولی مواظب باشین که در فاکت آوردن شما به اصطلاح فاکت غلط نیارید و از اون نتیجه گیری کنید به نفع خودتون.
نه عزیزم، من این فاکت ها رو که عجیبم در نیوردم از اینو، همه مطالبی که در مطبوعات هست و اون چیزی هم که شما میگید در
نه در مطبوعات، کدوم مطبوعات؟ من دارم نقل میکنم، میگم از فاینانشال تایمز صفحه 17 میگه. بله،
اجازه بدید من گوش بدم به شما. این تورم نقطه به نقطه است. نقطه به نقطه یعنی چی؟ یعنی اینکه الان مثلا ماه دسامبر نسبت به دسامبر سال گذشته،
بله، همون 200% بوده،
منتها نقطه به نقطه است. ببینید نحوه حساب کردن تورم خب در گروه‌های مختلف فرق میکنه. در اقتصاد ما یه تورم داریم که یک سال و تمام رو جمع میکنن، تورمش رو حساب میکنن، میشه تورم سالیانه. یه راه دیگه اینه که هر ماه نسبت به همون ماه در سال گذشته،
کاملا همون ماه رو نسبت به سال گذشته که حساب میکنن، همون ماه رو نسبت به سال گذشته که حساب میکنن، اینا همین امسال دست سرو به اول امسال بیش از 200% بوده و این من از خودم نمیگم، اینا همش اینا چیز داره، اینا به اصطلاح میتونید رجوع کنید از اینترنت، از ویکی‌پدیا، از
شما میتونید بکنید، هیچ مشکلی در کار نیست. این مطالعه که من خدمتتون عرض کردم، حالا که مثلا آرژانتین مثال،
خب حالا اون فقط یه مسئله، مسئله دیگر رو اجازه بدیم و این راجع به فاکت رو ما نمیتونیم راجع به فاکت بحث کنیم. فاکت یه چیزیه که حقیقت داره، شما باید رجوع کنید به فاکت. من نمیتونم بحث کنم راجع به فاکت به شما، ولی من میتونم بگم که اون تحلیلی که شما داریدم، اون تحلیل مونتاریسم میلتون فریدمنه که این ضد کینز و این به اصطلاح همون نئولیبرالیسم و این شدیداً ضد کارگره و این شما تئوریتونم شروع میکنید از همون مونتاریسم، میگید که تورم فقط در اثر نقدینگی، اینجور نیست. تورم در اثر اینه که تقاضا برای کالاها بیشتر از عرضه کالاها باشه. حالا اگر شما نقدینه رو بالا ببرید و عرضه تولیدم بالا بره، هیچ اشکال نداره، تورم هم ایجاد نمیشه. بنابراین اون تئوری که تورم فقط ناشی از چیزهای پدیده‌های پولیه و این به اصطلاح در اثر فقط نقدینگی به وجود میاد که این تئوری‌های فریدمنه، این تئوری درستی نیست و این تئوری مونتاریستیه و این همون نئولیبرالیسمی است که ضد کینز به وجود اومد و این شدیداً ضد کارگر. الان شما حساب کنید در آرژانتین کاری که کردن اینا، اومده این آقای میلی اومده 30,000 کارگر رو، 30,000 کارمند دولت رو بیرون کرده، اومده یارانه رو روی کالاهای اساسی مثل مواد غذایی، حمل و نقل، هزینه گرم کردن خونه ها اینا رو بین برده و مردم رو به فقر انداخته. با مثلا
خوشم میاد شما
بیش از 5 این آماری است که این آماری است که من از نیویورک تایمز به شما میگم، بیش از 5 میلیون
بیش بیشتر از اون چیزیه که شما فکر
میکنید. خب حالا اون ما نمیتونیم بحث کنیم، با بحث نمیتونیم فاکت رو به شما ثابت کنیم، که فاکت یه چیزی است که باید شنونده ها باید برن خودشون رجوع کنن ببینن. من راجع به فاکت نمیتونم شما رو قانع کنم، ولی راجع به تئوری که شما میارید، من به شما میگم واقعیت هایی که در آرژانتین الان اتفاق افتاده.
بیش که من اصلا حرفامو بزنم که شما
حرفاتون رو زدین، بفرمایید حرفای دیگه‌تون رو بزنید.
لیبرالیسم خواندن رو نمیدونم، اصلا من بعد گفتن و از اینو اون بعد گفتن و یه چیزایی راجع به مسائل.
حالا من گوش میکنم شما صحبت کنید، ولی راجع به فاکت صحبت نکنید.
چیزی که نمیشه صحبت کرد که چون اجازه بدید که حرفای من زده بشه، دوست نداشتید برید هر چی دوست دارید بگید. ببین عزیز دارم، ما اینجا نمیدیم که با هم دعوا بکنیم. من یه نظریاتی دارم، فکر میکنم این نظریات مبتنی و اصول علم اقتصاد، شما این نظریات قبول ندارید، نداشته باشید. اصلا من فکر نمی کنم این امکان وجود داشته باشه که یه نفر که تفکرات مارکسیستی داره رو بشه یه روزه نظریاتو عوض کنه. ولی صحبتی که ما میکنیم برای شنوندگان، نه برای شما که نظریات دعوت نمیشه عزیزم. من برای شنوندگان صحبت میکنم، اونا خودشون میتونن قضاوت کنن، ولی اجازه بدید که ما صحبتمون رو بکنیم. شما هم بعد از اینکه من صحبتون تموم شد اونو ازش انتقاد کنید، اینطوری بهتر نیست تا اینکه بیایم سر هم دیگه داد بزنیم و بگیم که شما فکت غلطه، شما همچون میشه با هم شد دیگه نشد که مصاحبه بود. خانم ارفانی
بله بفرمایی ادامه بدید. و
اینطوری که ایسی نوبر وسط حرفای من و اتهاماتی که زد و اینا واقعا اون چی میگن ترند افکار من رو واقعا منحرف کرده است.
حالا شما بفرمایید که برای ایران باید بله بهتر روش برای ایران چگونه است؟ باید